أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وشيعته. سخن ما در تنبیهی بود از تنبیهات پایانی بحث اقل و اکثر، که می دانیم یک شیء جزء و یا شرط برای مرکب هست، اما نمیدونیم آیا جزئیتش مطلق شامل حال عجز هم میشه، که لازمه این احتمال اینه که اگر قدرت نداشتیم امر به اون مرکب دیگه کلن ساقط بشه. چرا؟ چون جزئیتش مطلق بود، اختصاص به حال عجز نداشت. خب ما هم که نمیتونیم بیاریمش، پس مرکبم که المرکب و ینتفی بانتفاء احد اجزائه، یا نه جزئیت و یا شرطیتش فقط اختصاص به حال تمکن داشت نه حال عجز، پس لازمش اینه که در فرض عجز بقیه اجزا باید آورده بشه. چرا؟ چون دیگه اون مرکب در فرض عجز مرکب از همه اجزاء ما سوای این جزء، و منم میتونم انجام بدم و باید بیارم. پس اگر جزئیت مطلق باشه یا شرطیت فرقی نمی کنه، در حال عجز کل تکلیف ساقط به مرکب. اگر مطلق نباشه و مقید به حال تمکن و قدرت باشه، در فرض عجز سایر اجزاء آوردنشون چی بود؟ لازم بود. اینجا عرض کردیم تارتن بر اساس اصل عملی سخن میگیم، اخرا بر اساس اصل لفظی. اول وارد اصل عملی شدیم، تا دیروز در چند جلسه، دو سه جلسه بیان شد که اینجا اصل عملی استصحاب قابل جریان نیست. پنج استصحاب در مسئله بیان شد و گذشت. در ادامه عرض می کنیم پر واضحه، همچنان که قبلا هم عرض کردیم، اینه که فرض ما همچنان که گفتیم اینه که دلیل جزئیت اطلاق نداره، یعنی اون جزئی که الان تمکن از اتیانش نداریم، اگر دلیلی که آمده اون رو جزء برای مرکب قرار داده اطلاق داشت، یعنی شامل حال تمکن و عدم تمکن هر دو می شد، خب تکلیف ما معلوم بود دیگه. پس بالاخره الان نمیتونیم بیاریم، پس تکلیف به مجموعه مرکب از ذمه ما چیه؟ ساقطه. دلیل امر به مرکبم باز اطلاق نداشت جان.
اگه اطلاق داشته باشه بگه حتی در حالت عجز هم باید بیاری که دیگه ثابت نمیشه،
ساقط میشه تکلیف. یعنی من اینو از شما میخوام، اگر این نباشه مرکبه نیست. اگر این نباشه مرکبه نیست. خب منم که فرض اینه که اصلا امکان آوردنشو ندارم، پس تکلیف نسبت به کل مجموعه مرکب از ذمه من چیه؟ ساقطه. خب این فرض ماست که دلیل جزئیت اطلاق بگید ندارد، و دلیل امر به مرکب هم وقتی باشه که اطلاق نداشته باشه، و الا اگر اطلاق داشته باشه، خب او باز میفهمون که آقا در همه حالات من از شما میخوام ولو حال تعذر. خب باز اگر حال تعذر اینو که نمیتونم الان بیارم، پس باز دوباره ساقط میشد کلن. یعنی چه دلیل جزئیت اگر اطلاق داشته باشه، دلیلی که این جز رو جز قرار داده، اگه اطلاق داشته باشه، الانم که فرض اینه که اصلا نمیتونیم این جز رو بیاریم، پس امر به مجموعه مرکب ساقطه. یا نه، اگر دلیل جزئیت این جز اطلاق نداره، ولی دلیلی که آمده اون مرکبی که حاوی این جزئه اون رو واجب کرده، باز او اطلاق داشته باشه. یعنی میگه من این دهتا رو در هر شرایطی از تو میخوام. یه بار میگه این جزء دهمیه رو در هر شرایطی از تو میخوام، یه بار میگه دهتا رو در هر شرایطی از تو میخوام. هر دوش فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. نتیجهش اینه که پس بالاخره این جزئه که جزء دهمه حتما خواسته شده در هر شرایطی. و منم که فرض اینه که نمیتونم بیارمش، پس معناش اینه که اصلا دیگه تکلیفی در این زمینه بگید چیه ندارم. یعنی اگر اطلاق میداشت خب این بود، و الا خدمتتون عرض شه که حالا اینجا یه نکته ای میگن آیه منتقل اصول که این نکته قابل دقته. ایشون میگن فعل الاول، علل اول یعنی چی؟ یعنی دلیل جزئیت اطلاق داشته باشه. میگن مقتضای اطلاق ثبوت جزئیت مطلقه است و مقتضاها سقوط الامر بالباقی، معلومه دیگه امر به بقیه هم چیه؟ ساقطه. اما عرض بنده اینجاست، ایشون میگن کما انه الثانی یکون مقتضا الاطلاق ثبوت الامر بالباقی فلا مجال حین اذن للاصل العملی. ایشون میگن اگر نسبت به خدمتتون عرض شه که دلیل امر به مرکب اطلاق نداشت، اگر اطلاق نداشت خب میگن لازمش چیه؟ بگید مقتضای، معذرت میخوام، میگن اگر اطلاق داشت ثبوت امر به باقی است. بنده عرض میکنم اینجا رو من خیلی نمیفهمم. اگر دلیل امر به مرکب اطلاق داشت، مقتضای اطلاقش چیه؟
من اول گفتم که بقیه باید انجام بشه.
چرا باید انجام بشه؟
میگه آقا ما این مجموعه رو از شما میخواد چه بتونی چه
متعلق. خب فرض اینه که الان اون یک جز که نیست دیگه، مجموعه نیست.
چرا دیگه میشه؟ یعنی ما این نماز رو حالا این
نه دیگه، اگر مجموعه به وصف مجموعه بگید، یعنی بفرمایید که این مجموعه ده جزء نه باقی ها، دلیل امر به مرکب، مرکب یعنی مرکب از این جزء و سایر اجزا دیگه. عرض بنده به ایشان اینه، اگر دلیل امر به مرکب اطلاق داشت یعنی چی؟ یعنی در هر شرایطی من این مرکبه را از تو میخوام. خب الان مرکبه که چیه؟ قابل اتیان نیست جان. یعنی چه قدرت چه عدم قدرت.
عدم قدرت مگه میشه بگه من با وجود عدم قدرت هم این مرکب را از تو میخوام؟
خب همینو ما خب پس نسبت به چرا این اشکال نسبت به جز نکردید؟
معقول نیست.
جواب میدونم چی میخواید بگید.
معلوم میشه که
ماسبا میدونم. اگر این اشکال رو میکنید، همه اشکال رو در اطلاق دلیل جز بکنید، بگید معنا نداره بگه که من در هر شرایطی این جزء رو از تو میخوام، چه در حال قدرت چه در حال عدم قدرت. پر واضحه منظور از چه ها اطلاق اینجا، یعنی که بالاخره اگر این نبود فایده ای نداره دیگه، انگار او مرکبه نیست. خب اگه اینجوری اشکال میکنید در اطلاق دلیل جزء هم بگید، بگید حتی در فرض عدم قدرت معنا نداره، که منظور اینه که یعنی این جزءه به گونه ایست که اگر نباشه به نظر من مرکب نیست، چیزی شبیه رکن، چیزی شبیه رکن. اون اگر اشکال کنی خب اینجایم میاد. لذا من نمیفهمم خیلی، مگر اینکه بگیم مراد از اطلاق در دلیل امر به مرکب یعنی اینکه چه مجموعه مرکب قابل اتیان باشه همش، چه نباشه اصل این مرکبه رو بیار که نتیجهش اینه که پس هرچی شد بیار
مبارد.
که آره که این دیگه یک کمی بیانش به نظر من بیان خاص میشه با این اطلاقی که ایشون آوردن. ایشون میفرماین که عمل کلام در جایی است که اینجوری باشه و عدم و اطلاق لدلیل الامر بالمرکب، دلیل امر به مرکب هم اطلاقی نداشته باشه که یدل على ثبوت الامر به فی مطلق الحالات. اینجا شو دقت کنید، ولو ما تعذر الجزء، همینی که من میگم یعنی ایشون اراده کرده، میگه منظور از اطلاق دلیل امر به مرکب یعنی اگر ولو بعضی از اجزا هم متعذر بود باز اصل مرکب آورده بشه. من عرض میکنم دیگه اوی مرکبه نیست، مگر اینکه بگیم یعنی این نمازه، همین نمازه، باز نمازه، آخه نماز به چی گفته میشده، با این جزئه یا بدون این جزئه. اینجا به نظر حقیر یه ذره دقت بیشتری میطلبه در مقام تعبیر. خب حالا
مثلا به اصل این مطلب، اون جلسات اولیه هم که اصول شما مطرح میفرمونید، تقریبا جلسات 5 و 6 داشتیم دیگه، 4 حالت داشت، یا دلیل کل اطلاق.
آره این الان
چه
یعنی میخواد، آره میخواد بگه هیچ کدوم اطلاق نداره.
نه سوال کلی این الان این با اون فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟
نه عرض میکنم دیگه، فرضی رو داره میگه که هیچ اطلاقی نیست.
خب همونجا هم که دیگه اگه اطلاق نداشته باشه وارد اصول عملیه میشدیم دیگه.
بله دیگه.
خب اونجا مطرح شد دیگه.
خب عرض میکنم، عرض میکردم که این عبارتی که ایشون داره میخوام این عبارت رو تصحیحش کنم. حالا برگردیم، ما عرض میکنیم وقتی در ما نحن فیه استصحاب قابل جریان نبود، طبعا نوبت میرسه به شک در تکلیف. ما اون چه که تکلیف بهش داشتیم، تکلیف به مجموعه مرکب بوده، و مجموعه مرکب هم که الان قابل اتیان نیست، شک میکنیم آیا نسبت به باقی تکلیفی داریم یا نه. استصحاب که فرض اینه جاری نشد دیگه، اونو دوسهن شریفتون داشته باشید، میدونیم که مرکب تکلیف داشتیم اما قابل امتثال نیست، پس دیگه فعلیت نداره. میریم سراغ چی؟ مابقی. مابقی شک داریم از اساس، اصلا من نسبت به مابقی تکلیفی دارم یا ندارم. مجرای اصالت البراءته، این فرمایش آقایان که نوع آقایان همین رو در اینجا گفتن و مطلب چیه؟ تمامه.
اصالت الاشتغال کمک بگیریم نه و چی؟ کار به استصحاب نداره. ما الان شب بالاخره نمازی به این مکلف تعلق گرفته.
بله.
حالا با اتیان این مثلا یعنی شب میکنه آیا بالاخره این ده جز که از بیرفت تکلیف هم رفت یا نه؟ اینجا
نه. شما اشتغال یقینی به عقل داشتید؟
به اصل وجوب نماز داشتید،
وجوب نمازی که مرکب از ده جزئه ها،
یعنی با او دیگه چون متعذر شد
او که هیچی، او که تکلیفش فعلیت نداره، الان میمونه تکلیف به نه تا. تکلیف به نه تا کی واجب بوده که الان با نبوده؟ واجب نبوده دیگه. بگید آقا وجوب زمینی، میگیم خب نهتای در زمن دهتا بوده، لذا میشه مجرای اصالت البراءه. در ادامه نوع آقایان وارد بحث مقتضای اصل لفظی میشن، یعنی قاعده میسور که اینجا محل کلام آقایان قرار میگیره. دقت کنید، بعضی خواستن بگن بنابر، حالا دیگه رفتیم سراغ اصل لفظی، نه معذرت میخوام، اصل لفظی که نیست، یعنی اطلاقی چیزی نیست، اطلاقی که نیست، اصل لفظی اطلاق، اصل عملی هم که استصحاب قابل جریان نبود. سوال، آیا یک دلیلی چیزی داریم خود اطلاق اون دلیل جزء یا مرکب نبود؟ نه. آره، یه دلیل لفظی خاصی داریم که تکلیف ما رو در اینجا روشن کنه یا نه. این رو دوباره تکرارش میکنم که اشتباه نشه. منظور از این که دلیل لفظی، ممکنه شما بگید آقا ما که قبلا گفتیم دیگه دلیل اصل لفظی نداریم، باز الان چرا رفتید سراغ دلیل لفظی؟ نه، اون اصل لفظی که نداریم منظور اصالت الاطلاقی چیزی بود در ناحیه دلیل اعتبار جزء یا دلیل وجوب مرکب. اما الان محل کلام ما اینه، جاییه که اصل اطلاقی چیزی در قضیه نیست نسبت به جزء و یا مرکب، آیا از دلیل خاص تکلیفمون رو در این فرض استفاده می کنیم یا نمی کنیم؟ این محل کلام ماست. در این زمینه بعضی خواستن ادعا کنن که وجوب باقی، یعنی اون بقیه ای که دیگه حالا یک جزءش مثلا متعذره، این باقی واجب است و وجوبش ثابت می شود به سه تا دلیل، که البته هر سه دلیل عنوان عامش قاعده میسوره. سه تا روایت داریم در این زمینه، هر سه روایتشو نوع آقایان متعرض شدن. حالا ما شهید صدر در بحوث جلد 5 صفحه 382، منتقل اصول جلد 5 صفحه 286 به بعد و دیگران و دیگران دقت کنید. اولین روایت همون روایت نبوی معروفه که اتفاقا خدمتتون عرض شه که از ابو هریره نقل شده، که روایتش البته در مدارک عامه هست. این روایت در مدارک عامه اینجوریه که حضرت فرمودن اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتكم عن شیء فاجتنبوه. حالا این روایت رو کتاب منتقا بیشترشو نقل میکنه، از روش براتون میخونم. میگه که البته هر سه تا روایتش هم میدونید در قوال اللعالی آمده دیگه، قوال اللعالی ابن ابی جمهور جلد 4 اونجا آمده. میگه که النبوی الشریف و هو انه خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ان الله كتب عليكم الحج، حج براتون خدا واجب کرده. فقام عكاشه او صرافه ابن مالک فقال فی کل آمن یا رسول الله، هر سال، فاعرض عن، حضرت توجهی بهش نکردن، حتی اعاد مرتین او ثلاثا، دو یا سه بار این سوالش رو تکرار کرد. فقال، حضرت فرمودن ویحک و ما یؤمنو که ان اقول نعم، اگه بگم نعم چه کار میکنی؟ والله لو قلت نعم لوجبه ولو وجبه ما استطعتم، اگه من میگفتم بله هر سال واجبه بر شما واجب میشد و اگرم واجب میشد نمیتونستید، ولو ترکتم لکفرتم، بعد یه واجبه به این عظمت رو عمدن اگه ترک میکردید کافر میشدید. فترکونی ما ترکتکم، پس هرچی که من بیشتر نمیگم دیگه شما هم ولش کنید. و انما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم و اختلافهم الی انبیائهم، مثلا چیزی شبیه اون جریان گاو بنی اسرائیل یادتونه. حالا شاهد ما اینجاست، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وقتی یک چیزی بهتون امر کردم اون مقدارش که میتونید بیارید. و اذا نهیتمكم عن شيء فاجتنبوا، نه اجتنابش کنید. روایت این به اصطلاح مرحوم شهید صدر و دیگران آوردن، آدرسش هم سنن بیهقی هست، از مدارک سنی که در جلد 4 در سنن بیهقی این رو آورده. این یک روایت. بله بله. روایت دوم خدمتتون عرض شه که روایتی است که در قوال اللعالی از آقا امیر مؤمنان نقل کرده علیه السلام، که حضرت فرمودن المیسور لا یسقط بالمعسور، همین جمله ما نحن فی. روایت سوم هم باز در همین قوال لعالی حدیث 207 نقل کرده از آقا امیر مؤمنان علیه السلام که ما لا یدرک کله لا یترک کله، المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم.
روایت اولی چون به قرینه موردش که در مورد حج بود، خب تکلیف هر سال حج یک تکلیف جداگانه دیگه، چه ارتباط پیدا میکنه بس اول و اکثر؟
خب من نمیدونم یک دونه حج واجبه یا چند تا حج واجبه.
تکلیف هر سال حج
نه دیگه، یعنی چی تکلیف هر سال
هرچی؟
راوی میگه حضرت فرمودن طبق اون نقل، حضرت فرمودن که خدا حج رو بر شما واجب کرده، نه فرمودن یکی یا بیشتر. نه حضرت اجره که نگفتن فی کل یومن، نگفتن فی کل سنتن، کلامشون مجمله، فرمودن یکی از واجبات الهی حج. خب حالا سوال، یک دونه حج یا بیشتر در هر سال؟
خب در هر سال یک بار من باید برم
حج. نه خب نگفتن که، حضرت فرمودن اصل حج واجب شده، ولی نگفتن که بیشتر از یک بار، یعنی تردید سر همینه دیگه. اصلا سوال راوی همینه، آیا یک بار در تمام عمر یا بیشتر؟ حالا بیشترش یعنی چی؟ یعنی هر سال میشه اقل و اکثر دیگه. خب این که بحث از سه روایت خدمتتون عرض شه، که اما بحث سندی این سه تا دلیل که خیلی واضحه، سند اون روایت اول این بود اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. خب این که در روایات ما که اصلا نیست، سندش در کتب عامه هست و طبق سند اونها سندی نیست که باز برای ما بتونه حجت باشه، لذا این که اصلا بله، که باز اتفاقا او راوی اصلیش هم که ابو هریره، که اصلا اگه بقیه سندم درست بود باز به او که میرسید همه کار رو خراب میکرد. اون دوتای بعدی هم که باز هر دوتا مرسله هستن، که این آقا در اون کتاب چه کار کرده؟ نقل کرده. ممکنه شما بگید آقا اصحاب عمل کردن بهش. یک حرف قشنگی که شهید صدر میزنه اینه، میگه که آخه وقتی که مرسله بوده و اصلاً در کتب معتبره ما هم اسمی ازشون نیامده ولو به نحو مرسله، لذا باز نمیشه عمل اصحاب به این دو روایت رو ثابت کرد که از عمل اونها جبر ضعف سند رو به دست آورد. زمانی استناد و عمل اصحاب به یک روایتی که به حسب ظاهر سندش معتبر نیست جبران ضعف سند رو میکنه، عند القائل به، که در بین السنه و افواه علما این روایت چی باشه؟ دارج و رایج باشه، در حالی که دارج و رایج هم نبوده. لذا نمیتونید بگید که پس عمل اصحاب بشه جابر ضعف این سند. لذا به
خود این از اون
ابن ابی جمهور اختلاف نظر خیلی در موردش،
خودش هم آدم خیلی چیز نیست که بخواد بر حسب این که ایشون نقل کرده.
بله نه نفس نقل ایشون که نه دیگه، بله نه خیر، نه نفس نقل ایشون که بلاک نیست که. بعدم بعضی ها مثل صاحب حدائق که مرحوم شیخ اگر یادتون باشه تو رسائل میگه دیگه، میگه که من لیس من دعبه تن فی مثلا ذالک، یعنی مرحوم به اصطلاح صاحب حدائق رو میگه، میگه قطعنا فیه مؤلفا و مؤلفا، در این کتاب هم مؤلفش رو هم مؤلفش رو طعن کرده. حالا این طعن چقدرش درسته چقدرش درست نیست الان در مقام بیانش نیستم. الا ای حال این که سند این حدیث، اما دلالت حدیث، خب ما در واقع دو تا مضمون داریم، یکی المیسور لا یسقط بالمعسور یا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یکی هم او اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. خب دقت کنید، اما این حدیث که المیسور لا یسقط بالمعسور، در اینجا به قول شهید صدر سه تا تفسیر وجود داره. من میخوام دیگه پروندهش رو جمع کنم به سرعت عرض کنم. تفسیر اول در مقام فقه الحدیث اینه که آقا المیسور لا یسقط بالمعسور، لسان نفیه اما مراد معنای نهیه، نهیه به لسان نفیه. مثل چی یادتون هست؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که در اون مورد در آیه شریفه که میگه در سوره مبارکه بقره که میگه این سه در حج نیست، یعنی چی؟ یعنی نباید باشد. حالا اونجا جمله اسمیه بود بالای نفی جنس آورده بود، در ما نحن فی جمله فعلیه است منفیه، منفی در مقام نهی زیاد داریم دیگه. مثل بله، یا مثلا مثل یعید و سلاته، یعید و جمله خبریه یعنی باید اعاده کنه، چطور جمله فعلیه ایجابیه به معنای وجوبه خبریه است به ظاهر، اینجا هم جمله منفی در واقع به معنای نهیه. خب این که یک احتمال، یعنی میسور نباید به خاطر معسور ساقط شود، یعنی باید اندازه میسور رو چکار کرد؟ عبور. این یک احتمال، یک معنا، یک تفسیر. تفسیر دوم ایشون میگن نه، بر همون نفی بودنش تحفظ کنیم اما نفی تشریعی باشه. یعنی چی نفی تشریعی باشه؟ یعنی در واقع در مقام اینجا شده دقت کنید، در مقام اخبار از خارج نیستند که میسور ساقط نمیشه این که دارن اینجوری میگن، نه نفی میکنن اما از حیث نه نفی خارجی و عالم خارج، نفی در عالم تشریع به تعبیر ایشون به لحاظ لوح تشریع. مثل چی؟ مثل لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی ربای بین والد و ولد اصلا وجود بگیر ندارد. در ما نهنفی هم همین وجود نداره، یعنی در عالم خارج وجود نداره؟ نه، حکم ربا رو نداره. در ما نهنفی هم المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی در عالم تشریع این گونه است که میسور نمیشه به خاطر معسور ساقط بشه، حکم میسور با معسور بودن اون شیء مقدار میسورش حکمش به قوت خودش شیه باقیه. اینو داره میگه. پس یکی شد چی؟ نهی به لسان نفیه. دو، نفیه در عالم تشریع. سه، نفی اخباری. نفی اخباری یعنی چی؟ چون میگه مثل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره مبارکه حج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی چی؟ یعنی دارن نفی میکنن اخباریان، اصلا در دین شما حکم حرجی جعل نشده است. نفی اخباری هم هست. در ما نهنفی چی؟ المیسور لا یسقط بالمعسور. در شریعت اشیاء میسور با به خاطر معسور ساقط نمیشوند، که البته به نظر من این سومی بازگشت به دومی داره. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این همون دومیه در اصل، متوجه میشید؟ در این حال خب این سلام و رحمت الله، سه تا تفسیر برای این حدیث. یا الله، المیسور لا یسقط بالمعسور. لذا بعضی آمدن گفتن با توجه به حدیث آیه یعقوبی، دقت کنید، با توجه به حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور، اگر جزئی یا شرطی از مرکب اتیانش برای ما مقدور نبود، ما بقی اتیانش چیه؟ لازمه. آره آره، هر سه بالاخره یک معنا رو داره. این کیفیت استدلال. بر این استدلال علماء ما اشکالاتی وارد کردن. اولین اشکالی که شهید سعد متعرض میشن، فرمایش مرحوم آقای آخونده، که یادتونه مرحوم آقای آخوند اینجا یه تعارضی ایجاد میکردن، میگفتن آقا هیئت لایسقط رو نگاه کنید، میگه که آقا مطلقا باید عبرت، درسته؟ هیئت لایسقط اطلاق داره دیگه، لایسقط المیسور لا یسقط بالمعسور. خب پس ظهور هیئت لا یسقط در لزوم، این که ظهور داره دیگه، که حتما باید عبور. آقا باز با اطلاق المیسور، آیا آخون میگن المیسور شامل مستحبات هم که میشه که، حالا اشکالی که ایشون کردن، میگن المیسور شامل مستحبات هم میشه دیگه المیسور. خب بعد از یه طرف اون اطلاق داره کلمه معذرت میخوام، ظهور هیئت المیسور لا یسقط یعنی باید آورد، اطلاق المیسور که شامل مستحبات هم میشود، باز آن مستحب اساس مستحب که درش لزوم مطرح نیست. آیا آخون میگن این دلالت حدیث تعارض درش هست بین ظهور لایسقط در لزوم آوردن و بین اطلاق المیسور که شامل مستحبات می شود، وقتی که حالا بعض از اجزای مستحبه هم قابل اتیان نبود. خب حالا وقتی که این دو با هم تعارض کردن، به قول آقای آخون چیزی که دلالت بر لزوم باقی حتی در واجبات بکنه نداریم. چرا؟ چون دست از ظهور لایسقط که در لزوم چکار کردیم؟ برداشتیم. پس چی الان داله بر لزوم ما باقی باشه؟ چیزی نداریم. این فرمایش آقای آخون در رد استدلال به حدیث المیسور برای اثبات وجوب اتیان مابقی بعد تعذر جزء من اجزاء الواجب المرکب. بفرمایید.
کلمه لایسقط کلمه‌ای است که درش رخصت نیست، درسته؟ ساقط نمیشه، رخصت نیست، در مصابات رخصت داریم که
همینو
میگن. هست که مرسل آقای آخون میگه که لایس المیسور شامل مصبات هم میشه، ما میگیم کلمه لایس خود چیه پس اونجا؟
خب میگه دو تا با
میگه المیسور لایس خود بالمعسور دیگه، درسته؟
بله.
خب لایس خود مگه در مصبات ما اصلا خودش درش رخصت هست، این چی ساقط نمیشه بعد
آقای آخون؟ یعنی شما میخواد بگید از اول مستحبات اصلا داخل در روایت نیست، حالا او عرض ما هم هست و یکی از اشکالات بر این اشکال آقای آخونده. حالا فعلا این فرمایش آقای آخوند که پس آقای آخوند میگن روایت المیسور، اینا سندن بحث کردیم گذشت، حالا علا فرض قبولی سند، آقای آخوند میگن المیسور لایسقط بالمعسور، ازش استفاده دلالت بر وجوب اتیان باقی بعد از تعذر جزء یا شرط بگید نمی شود. این فرمایش آقای آخون. مرحوم شهید صدر میگن اولا این اشکال آقای آخون مبتنی بر پذیرش تفسیر اول از این سه تفسیره. تفسیر اول چی بود؟ نهی به لسان نفی. چرا مبتنی بر این؟ چون سه تا تفسیر داشتیم، یکی نهی به لسان نفی، یکی نفی تشریعی، یکی هم نفی اخباری که دیگه توضیحات شو دادیم. شهید صدر میگن این فرمایش آقای آخون مبتنی بر تفسیر اوله. چرا؟ چون تفسیر اول نهی به لسان نفی بود. خب لزوم رو ما از چی میخوایم بفهمیم؟ از نهی بفهمیم. نهیم که در کار نیست، میگیم اول و ظاهرش نفیه اما واقعش چیه؟ بگید نهیه. خب پس آقای شهید صدر میگن شما یا آقای آخون که میگید ظهور لا یسقط در لزوم تعارض میکنه با فلان، این که میگید ظهور در لزوم ای بنابر تفسیر چندم از سه تا تفسیر؟ تفسیر اول. یعنی شما اول باید پذیرفته باشید که تفسیر اول در این جمله مراده و بعد این تعارض رو برقرار کنید. ما باید دو نوع جواب بدیم به حرف آیا خون اگه داشته باشیم. یکی اینه که بگیم این تفسیر اول کی گفته درسته، ثانیاً گیرم که تفسیر اول باشه که لایس خود دلالت بر لزوم باشه، کی گفته او تعارضه باز برقرار می شود. ما دو نوع پاسخ باید بدیم. شهید صدرم می فرماین به نظر ما اتفاقاً تفسیر اول خلاف ظاهره، که نفی ظاهری است اما واقعا اراده شده باشه چی؟ نه، که اتفاقا به نظر حقیر معنای ظاهرش همینه، المیسور لا یسقط بالمعسور، معنای ظاهرش اینه، ولی ایشون میگن نه خیر، معنای ظاهریش این نیست. چرا؟ دلیل اول ایشون میگن که آقا حرف سلب اگر بر فعل مضارع داخل شود به حسب ظهور اولیش دلالت بر ظهور در نفی دارد نه نهی. پس تا وقتی که بشه بر نفی بودنش تحفظ کرد که دو معنای دوم و سوم چی بود؟ هر دو نفیان تشریعی یا نفیان اخباری، یا تا وقتی بشه بر این ظهور تحفظ کرد که خود نفییت باشه، بر خلاف ظهور که نهی باشه نباید حملش کرد. این حرف اول مرحوم شهید صدر. حرف دوم شون میگن همین ماده ای که پشت سر لا آمده که ماده سقوط فعل یسقطویه که میگه المیسورو لا یسقطو، نمیدونم ایشون میگن که خود این ماده وقتی پشت سر حرف نفی واقع شود نمیتواند مناسب نیست با معنای نهی. چرا؟ اینش هم جالبه، چون میگه که لأن سقوط المیسور عن ذمه المکلف لیس فعلا للمکلف مباشرتا لکی یناسب النهی عن. ایشون میفرمایند که آقا این سقوط میسور مگر مربوط به فعل من مکلف بود؟ مربوط به فعل من مکلف نبود که بعد بگیم که با نهی سازگاره. سقوط و عدم سقوط مربوط به کیه؟ خدای متعال. حالا من جواب ماست باز. مربوط به ما نیست، مربوط به مکلف و فعل مکلف نیست، مربوط به یه واقعیت خارجیه در نزد خدای متعاله دیگه. لذا اینجا نهی معنا نداره. خب باز جوابشم اینه که نه این که مربوط به فعل مکلف نیست با یک واسطه مربوط به فعل مکلفه دیگه. یعنی چی؟ ساقط شدن. یعنی بگید تکلیف از ذمه تو ساقط میشه، تکلیف از ذمه تو ساقط میشه، یعنی باید بیاری یا نباید بیاری دیگه. یعنی در واقع میخوان بگن تکلیف از ذمت ساقط نمیشود، تکلیف از ذمت ساقط نمیشود، پس حق نیاوردن بگید نداری. بعدم اصلا حالا این دلیل دومشون. شما چی میخواستید بفرمایید؟
ایشون میخواست بگه سقوط کار مکلف نیست.
بله.
نیاوردن عدم بگه کار مکلف نیست.
ایشون میگه سقوط میسور و عدم سقوط میسور، این که فعل مکلف نیست که. سقوط میسور آوردن و نیاوردن فعل مکلفه.
ایجاد فعل مکلف.
آره. اما سقوط و عدم سقوط چه ربطی به مکلف داره؟
ایجاد کار مکلف نیست.
جان؟
عدم ایجاد.
سقوط اصطلاحاً عدم ایجاد نیست، اونم سقوط میسور. سقوط میسور و عدم سقوط، سقوط ها خود ساقط شدن، ساقط شدن که ایشون میگه فعل مکلف نیست. لذا ایشان میفرماید که ایشون توجه به اشکال ما داشته، میگه آقا لا یقال، شما نگید که این شبیه مثلا اون حدیث معروف در بحث استصحابه که لا تنقض اليقين بالشک. اونجا وقتی میگه لا تنقض اليقين بالشک، نباید یقین رو به شک نقض کنی، یعنی چی؟ خب یقین و شک وجدانی درونی، منظور اونیست، یعنی آثار رو نباید بار کنی. یادتونه دیگه، اینجا هم ممکنه بگیم مراد نهی از ترتیب آثار سقوط است از ناحیه مکلف. یعنی آی مکلف آثار سقوط تکلیف نسبت به میسور رو بار نکن. آثار سقوطش چیه؟ انجام ندادن. تو نکنه که انجام ندی. ایشون به خودش اشکال میکنه. باز جواب میده، میگه که آقا نقض کردن فعل مکلفه بالاخره. نقض بکن یا نقض نکن، اسناد نقض به خود فعل مکلفه، در حالی که اسناد سقوط به فعل مکلف بگید نیست. روشنه دیگه. لذا ایشون میفرماید که سقوط، سقوط میسور فعل شارع هست. چقدر توجه داشته. خب من همیشه خدا به ذهنم میزد که بگم آقا اسقاط شاید نهی شده ازش. المیسور لا یسقط بالمعسور، درسته؟ نباید اسقاط شود، اسقاط نمی شود به معسور. خب اسقاط که دیگه فعل کیه؟ فعل مکلفه. روشنه آیا یعقوبی؟
همون مرحله قبلش رو تا خیلی معلوم لا یقال، بعد جوابش چی شد؟
جوابش یک کلمه شد. ایشون فرمود که نقض فعل مکلفه ولی سقوط که فعل مکلف نیست، پس با واسطه هم، پس با واسطه هم نمیشه به فعل مکلف اسنادش داد.
با واسطه دیگه، نقض که بالاخره فعل مکلف هست،
اما سقوط این خصوصیت رو نداره.
باشه،
اون جواب ماست دیگه، اون که اول عرض کردیم که بله بله. بعد ایشون به خودش اشکال میکنه، میگه آقا اسقاط فعل مکلف هست، اما این ماده، ماده سقوطه، ماده اسقاط نیست. و بنده عرض میکنم کی گفته لا یسقطویه؟ شاید لا یسقطو باشه، مشغول باشه. لا یسقطوی از ثلاثی نها، از باب افعال. بله، اسقاط نمیشود، اسقاط نمیشود. باز با همه این حرفهایی که بگید خوندیم، بعد خود ایشون میفرماید که بنابراین مگر این که، باز به صیغه مجهول بخونیم، لا یسقط رو بخونیم، که ایشون هم میگن که بله،
مگر حدیث غیری خونده میشده؟
لا یسقط میخونن آیا؟
لا یسقط چی معنا میشه؟
ساقط نمیشود.
خود میشود.
بله ساقط نمیشود.
خب نمیشود میشه.
بله
خودم کار مکلف نیست، نمیشود در عالم واقع نمیشود.
خب حالا سه تفسیر بود دیگه، تفسیر اولش بود که نفیه اما مراد چی باشه؟ نهی باشه. شهید صد میگن این تعارضی که آقای آخون ایجاد کردن، گفتن بین لزومی که از لایسقط فهمیده میشود با فلان تعارض هست، این مبتنی بر اینه که ما ازش چی رو بفهمیم؟
تفسیر
اول رو بفهمیم. حالا تمامش کنیم، این حرف اول که آقای شهید صدر گفتن که این تفسیر شما به نظر ما تفسیر درستی نیست، تفسیر اول خلاف ظاهره، یک ثالثاً هم دارن تمامش کردیم. ایشون میفهمن و ثالثاً، اصلا همون حرفی که ما زدیم، گیرم که حدیث رو بر نهی حمل کردیم با همین شکلی که شما یا آیا آخون گفتید، یعنی لایسقط رو گفتیم ازش استفاده میکنیم ظهور در لزوم اتیان را، یعنی عدم جواز ترک را، همین که بعد ایشون گفتن با اطلاق چی ما ناسازگاره؟ مستحبات. گفتن با اطلاق مستحبات ناسازگاره. شاید صدرم همه حرف ماها رو میگن، میگن به نظر ما هیچ تعارضی نیست. چرا؟ خب اتفاقا همه اطلاق رو در مستحبات هم بگیریم، میخواد بگه که اگه بعضی از اجزا متعذر الاتیان شدن، سایر اجزا رو بیارید. حالا سایر اجزا ساقط نمیشه، حکمشون ساقط نمیشه، در واجبات وجوبشون، در مستحبات استحبابشون. یعنی بازم اگر یک مجموعه 10 جزئی داشتی که مستحب بوده، یک جزئش برای شما قابل اتیان نیست، اون 9 جزء دیگهش بیار و به استحباب خودش چیه؟ بگید باقیه. این هم یه مطلب. یک مطلب که ما عرض میکنیم، میگیم اصلا استحباب تو دلش نبوده از اول، که ایشون میگن این البته اخراج مستحبات از میسور بحث استهجان دارد، که بعضیا گفتن و ما میخوایم عرض کنیم من حیث المجموع دیگه، حالا فارغ از فرمایش ایشون، میتونه اصلا بگیم مستحبات داخلش نبوده از اول، میتونیم که بعد اصلا دیگه منافاتی با لزوم نداره، یا یعنی اگه مستحبات بوده به همین معنایی که عرض کردیم باشه. لذا پس اعتراض مرحوم آقای آخون برای استدلال به این حدیث اعتراض واردی نیست، تا برسیم به اعتراض دوم که اعتراض مرحوم آیت الله خویی است در دراسات. ولله الحمد. اللهم صل على محمد.